بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الاطیبین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین. خدا رو شاکریم یک جلسه دیگر، جلسه 42 شرح صحیفه شرح کافی محضر عزیزان هستیم و در سایسار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توفیق بهرمندی از روایات اهل بیت رو داریم. بابی که شروع کردیم در جلسه قبل، باب رد علی کتاب و سنه، فرمودند آنچه را که شما نیاز دارید، آنچه از حلال و حرام است، آنچه که احتیاج دارد به او امت، در کتاب آمده، در سنت رسول الله هم آمده. روایات رو خوندیم، 6 روایت رو خوندیم، این جلسه هم 3-4 روایت دیگه میخونیم و قرارمون این شد در پایان یک جمع‌بندی کنیم، برسیم به اون مطلبی که انشالله از این باب یک خلاصه ای دستمون باشه. 7 حدیث مقداری از بقیه احادیث طولانی تره. امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد فضای جاهلیت فرمود. ببینید بحث، عنوان بحث چیه؟ هر چرا که امت نیاز دارن در قرآن آمده. این حدیث در واقع 7-8 خطه، فقط اون یک خط پایانی مربوطه به بحثه، بقیهش مقدماتی است که حضرت میفرماید. من میخونم تا برسیم به اونجا. شبیه این جملات رو در چند بخش نهج البلاغه هم داریم. حضرت فرمود ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول و انزل الیه الکتاب بالحق و انتم امیون عن الکتاب. آی مردم، زمان جاهلیت یادتون نره، پیش از اسلام یادتون نره، خدا پیامبر را فرستاد، کتاب را نازل کرد، در حالی که شما امی بودید، اصلا نسبت به کتاب هیچ شناختی نداشتید. و من انزله، نسبت به نازل کننده یک کتاب که خدا باشد اطلاعی نداشتید، پس از توحید در جامعه خبری نبود. و ان رسول و من ارسله، از پیامبر و کسی که او را فرستاده هم خبر نداشتید، نه رسول، نه کتاب، نه خدا، هیچ اطلاعی در دسترس نبود. این زمان کی بود؟ الهین فترت من الرسول، روزگاری که بین رسولان فاصله افتاده بود، بین حضرت عیسی تا رسول مکرم 600 سال فاصله بود، پیامبر اولوالعزمی در این زمان نیامده بود. و طول حجعت من الامم، امتها در خواب عمیق فرو رفته بودند، از دینداری، از توحید، از احکام هیچ خبری نبود. و انبساط من و طول حجعت من الامم، امتها در خواب بودند، و انبساط من الجهل، جهل گسترده شده بود. اینها رو اگر بخوایم عنوان بزنیم ویژگی های جاهلیت، جاهلیت این گونه بود، بعد اسلام آمد اینها رو دگرگون کرد. و اعتراض من الفتنه، فتنه هر روز به یک گوشه عرضه می شد، هر روز یک جایی فتنه زده می شد. و انتقاض من المبرم، اون عهدها، عهدهای محکم مبرم گسسته می شد، هیچ عهد و پیمان و قانون و کنوانسیونی محترم نبود. اینها رو به کوچکترین درگیری همه عهدها از بین می رفت. و امن ان الحق، حق نسبت به حق کوری بود، اصلا حق در جامعه دیده نمی شد. و اعتصاف من الجور، ظلم بود، در ظلم هم تازه زورگویی می کردن، یعنی دوتا ظالم هم اگر کسی زورش می چربید به اون یکی زور می گفت، مردم مظلوم که دیگه جای خود دارن. و امتحاق من الدین، دین در محاق رفته بود. محاق به اون حالتی میگن که ماه در دورترین حالت از زمین باشه، شبهایی که خیلی تاریکه، شبها مهتابی هستند، خب هوا روشنه، ماه نزدیکه، محاق یعنی خیلی دور. دین در محاق رفته بود، از دین اصلا خبری نبود. و تلزن من الحروب، جنگ ها شعلور بود. حالا حضرت فرمود این از جهت دینداریه دیگه، زمان جاهلیت نه خدا می شناختید، نه رسول می شناختید، نه دین داشتید، نه به عهد پایبند بودید. اثر بیدینی در جامعه مشخصه. الا حین اسفرار من ریاض جنات دنیا، باغهای زمین زرد شده بود، به خزان گرایش پیدا کرده بود، بیدینی بر روی نعمت، بر روی برکت تأثیر داره. باغهای دنیا زرد شده بود و یبس من اقصانها، شاخه ها دیگه تراوت نداشت، خشک بودن، از بین رفته بودن. و انتصار من ورقها، برگ درختان پشت سر هم فرو می ریخ. و یأس من ثمرها، نه این که درختان میوه نمی دادن، یأس من ثمرها، اصلا مأیوس بودن از این که این درخت دیگه میوه بده. زمان جاهلی، بیدینی تأثیر میگذاره روی درخت، تأثیر میگذاره در طبیعت، اینا مهمن. از اون طرف دینداری هم که باشه تأثیر خودش رو داره. و یأس من ثمرها و اقورار من ماءها، آبها فروکش کرده بودن. فزهرت اعلام الردا و قد درست اعلام الهدا، نشانه های هدایت مندرس شده بودن، کهنه شده بودن، از رنگ و رو و لعاب افتاده بودن. فزهرت اعلام الردا، نشانه های گمراهی آشکار بودن. فالدنیا متحجمتون فی وجوه اهلها مکفهره، دنیا روی عبوس و خشن خودش رو به مردم نشون میداد. مدبرتون غیر مقبله، دنیا پشت کرده بود به مردم، اقبال و توجهی به مردم نداشت. ثمرتها الفتنه، تنها میوه دنیا فتنه و جنگ بود. و طعامها الجیفه، قضای دنیا شده بود همین مردمی که می جنگیدند و روی زمین می افتادند. شعارها الخوف و دسارها استیف، مردم در درون احساس ترس می کردند و از برون هم شمشیر و نیزه و جنگ بر اونها حاکم بود. اوضاع جاهلیت چگونه بود؟ مزقتم کل ممزق، شما از هم دور شده بودید، نهایت دوری و پراکندگی، به جایی رسیده بودید که قد قطعوا ارحامهم و سفکوا دماءهم و دفنوا فی التراب الموعود بینهم، دخترانتون رو با دست خودتون در خاک میگذاشتید، زنده به گور میکردید. و رفاهیت و یجتاز و دونهم طیب العیش، خوشی، آرامش، زندگی راحت از بین رفته بود. و رفاهیت و خفوز دنیا، رفاه و آسایش در دنیا وجود نداشت. لا یرجون من الله ثوابا ولا یخافون والله منه عقابا، نه کسی نسبت به ثواب خدا امید داشت، نه کسی از عقاب خدا ترس داشت، نه مردم به خدا امیدوار بودند، رجا بود، نه ترسناک بودند، خوف بود. حضرت فرمود حیهم اعما نجس، مردم زبان جاهلیت، اونایی که زنده بودند کورهای نجس بودند، نجاست شرک همه وجود اونها رو گرفته. و میتهم فی النار مبلس، مرده هاشون هم که در آتش غمناک بودند. خیلی عجیبه، یعنی اینا تازه وقتی که رفتن داخل جهنم غم و غصه شروع میشه. مؤمنینی که در دنیا دغدغه‌مندند، اذیت میشن از دیدن بیهجابی، اینا در دنیا غصه میخورن، اون دنیا آسایش دارن. اونایی که در این دنیا هی میگن بخندیم و خوش باشیم و به هیچ دغدغه‌ای ذهنشون رو مشغول نمیکنن، اون طرف در جهنم تازه غصه هاشون شروع میشه، اون غمشون شروع میشه. فرمود فجاءهم بنسخه ما فی الصحف الاولى، در چنین وضعیتی بود که پیامبر آمد با یک کتابی، کتابی از جنس صحف اولا، کتابی مثل کتاب موسی، مثل کتاب عیسی، کتابی آسمانی. و تصدیق الذی بین یدی، کتابی که همه انبیاء قبلی را تصدیق میکرد. خب اینها همه شد مقدمه تا برسیم به اینجا. عنوان باب چیست؟ هر چه را شما بخواهید در قرآن هست. فرمود و تفصیل الحلال من ریب الحرام، این قرآن یک کتابی است که حلال را نه تنها از حرام جدا کرده، از ریب حرام هم جدا کرده. یعنی آنچه را که شما شک دارید این حرام هست یا نه، تکلیفش مشخصه. آنچه هم که حلال است تکلیفش مشخصه. ذالک القرآن، آقا این قرآن در دسترس شماست، فستنتقو، قرآن را به نطق در بیاورید، از قرآن بخواهید که با شما حرف بزنه. ولن ینتق لکم اخبرکم، قرآن با شما حرف نمیزنه، من علی سخنگو و سخنگزار قرآنم، شما هرچه را بخواهید در قرآن میابید، ولی هرچی به قرآن بگی قرآن با شما حرف نمیزنه، من سخنگوی قرآنم، از قرآن بپرسید تا من به شما بگم. حالا ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه، همه اخبار گذشته و آینده در قرآن هست. کدام قوم، کدام قبیله، چرا مردن، چرا عذاب شدن، چرا رحمت برشون اومد. و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون. شما به هر مشکل و دعوایی بخورید، جوابش، پاسخش و حکم و داوریش در قرآن هست. فلو سألتمونی ان لعلمتکم، اگر از من بپرسید قرآن چه میگوید، من به شما میگم. این حدیث طولانی است. یکی دو تا نکته فقط ازش بگم. یکی اونجایی که فرمود قد درست اعلام الهدا. عزیزان، زمان جاهلیت زمانی بود که نشانه های دینداری کهنه شده بود، از رنگ و لعاب افتاده بود. اگر امروز هم دینداری ما، مسجد ما، هیئت ما، کار فرهنگی ما رنگ و لعاب نداشته باشد، این یک جاهلیته. ما بنا نیست که وارد فضای بیدینی بشیم، بنا نیست که از ارگ و موسیقی و از رقص و اینها استفاده کنیم برای جذابیت، ولی بالاخره کار فرهنگی باید جذاب باشه. اگر جذاب نباشد، مندرس است، کهنه است، کسی بهش رغبت نداره. اسلام آمد دین را تجدید کرد، لباس نو به تن دین کرد، لذا مردم رغبت پیدا. این یک نکته. نکته دوم این که حضرت فرمود شما هرچه بخواهید در قرآن هست، ولی قرآن با شما حرف نمیزنه. سخنگوی قرآن اهل بیتند. آن چرا که ما از قرآن میخواهیم بفهمیم، بعد از طریق اهل بیت بفهمیم. و جمله سوم، نکته سوم فرمود آن چه گذشته و آینده هر چه هست در این قرآن هست. پس این را هم داشته باشی تا برسیم به جمع‌بندی. حدیث هشتم، سمعت ابا عبدالله یقول، راوی میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود قد ولدنی رسول الله، آقا من فرزند پیامبرم، و انا اعلم کتاب الله، من بهتر از همه قرآن را میدانم، و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه، از زمان خلقت تا زمان قیامت همه چیز در قرآن هست. هیچ چیزی نیست که شما بگید قرآن، بگه من ساکتم، من نمی. همه چیز در قرآن هست. و فیه خبر السما و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار و خبر ماکان و خبر ما هو کائن، زمین، آسمان، بهشت، جهنم، آنچه گذشت، آنچه هست، آنچه می شود، هر چه بخواهید در قرآن هست. اعلم ذلک کما انظر الی کفی. حضرت فرمود من امام صادق تمام اینها رو میدونم، مثل اینه که من به کف دستم نگاه کنم، من به کف دستم محیطم، احاطه دارم، همه چیز را میبینه. من نسبت به قرآن اینطوریم، همه علوم قرآن در سینه منه. ان الله یقول فیه تبیان و کل شیء، خدا خدا هم میگه این قرآن تبیان و بیان و آشکار کننده هر چیزی هست. خب حالا این جمله رو فقط بگم، چرا امام صادق تأکید کرد من فرزند رسول الله هم؟ علت اینه، نه اینکه ما چون نسل رسول اللهیم پس ما عالم ترینیم، نه. امیرالمومنین در خطبه در حکمت 96 نهج البلاغه فرمود ان اولا الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوبه، نزدیکترین افراد به انبیا اون کسانی هستند که بیشتر نسبت به دین اون نبی آگاهند. اهل بیت بیشترین علم را نسبت به اسلام دارن، نسبت به قرآن دارن، پس نزدیکترین افرادن، پس فرزندان رسول الله هن. این حدیث هم حضرت فرمود هر چه را بخواهید در قرآن هست و من همه آنها را میدانم، مثل کف دست برای من آشکاره. بریم سراغ حدیث نهم و حدیث آخر. دو تا حدیث دیگه البته. ان ابی عبدالله قال کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعد، نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلم. کتاب قرآن، کتاب خدا که در دست شماست، اخبار و گذشتگان و آیندگان در او هست، هر چه را بخواهید، و ما اهل بیت به او علم داریم. و حدیث دهم از امام کاظم علیه السلام، راوی میگه قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه اتقولون فی، میگه به امام کاظم گفتم آقا همه چیز در قرآن هست، همه چیز در سنت هست، یا شما هم باید چیزهای اضافه کنید به دین، شما هم باید مطالبی از جیبتون بگذارید روی دین. حضرت فرمود قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز در قرآن هست، همه چیز در سنت رسول الله هست. این 10 تا حدیث رو خوندیم، در حد چند دقیقه با من همراه باشید، یه جمع‌بندی خیلی مهم میخوام عرض کنم خدمت شما. این باب میگه هر چرا که شما فکر کنید، شما به ذهنتون، اون حدیث اول یادته دیگه، حضرت فرمود اگر کسی بگه ای کاش فلان چیز هم در قرآن بود، ای کاش تو باطله، چون در قرآن هست. ای کاش اسم من هم در قرآن بود، اسم تو هم هست. ای کاش فلان اتفاق هم در قرآن بود، اونم هست. این مضمون حدیث. خب حالا میخوایم بگیم این یعنی چی؟ الان این قرآنی که در دسترس ماست، خب ما خودمون میدونیم حتی بسیاری از مسائل شرعی اسلام هم در قرآن نیست. خیلی از الان شما یه رساله توضیح المسائل رو میبینید، بعضی وقتا به تفصیل چند جلد نوشته شده. شما الان در مثلا کتاب طهارت، کتاب صوم، کتاب صلات به اندازه قرآن روایت دارید، حکم شرعی دارید. خب چطور شما میگید همه چیز در قرآن هست، در حالی که در قرآن نسبت به خمس یک آیه داریم، اونم بحث اجمالی، اون شقوق مفصلی که در باب خمس هست، در باب ارث هست، اینا کجای قرآن اومده؟ بعد فرماید تبیان کل نشه ای از گذشته و حال و آینده، هر چرا شما بخواید ما داریم. من 3-4 تا نکته تا الان گفتم، جلسه قبل هم تکرار کردم اینو عرض کنم. اولین نکته ای که گفتیم این بود که هر چیزی در قرآن هست. در همون حدیث اول فرمود ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، هر چیزی که شما فکر کنید، زیست شناسی، جانور شناسی، نجوم، همه چیز در قرآن هست. این یک. دو، یکم تخصیصش زد، فرمود آنچه که مورد احتیاج امت است در قرآن هست. وقتی میگه کل شیء، نه اینکه هر چیزی، آنچه مورد احتیاجه. ان الله، حدیث این بود، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه، الامه یعنی امت اسلام، آنچه را امت اسلام نیاز دارن در این قرآن ذکر شده. پس اولین نکته گفت هر چیزی، دوم آمد تخصیص زد فرمود آنچه امت بهش نیاز دارن، سومین فرمود همه چیز در قرآن هست ولی رجال دسترسی به اون ندارد، همگانی نیست، من علی باید سخنگو باشم، ما من امر یختلف و فیه اسنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. اینجور نیست که همه چیز در قرآن هست ولی همه کس دسترسی نداره. شما الان داروخونه میرید، همه دارویی هست ولی تو نمیدونی برای مریضی تو چی خوبه، تو نمیدونی هر قفسه داروهای ما، ولی همه چیز اینجا هست. و چهارمین نکته ای که از روایات استفاده شد این که هر چیزی در قرآن و سنت آمده، یعنی یه سنت هم اضافه شد. قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، یعنی به اضافه قرآن سنت. حالا برسیم سراغ این آیه. قرآن کریم فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این یکی از آیات مشکل قرآنه، یعنی در فهم او، در تفسیر او خیلی ها مشکل خوردن، تفاسیر متعدده، مفسرین نظریات مختلفی دارن، از این آیاتی نیست که بشه فهمید، جزء متشابهات قرآن به نگاه اولیه، بلکه با نگاه عمیق هم شاید خیلی وقتها نشه به این مطلب رسید. اگر خیلی خلاصه من بخوام محضر شما بگم تبیان کل شیء چیست؟ قرآن همه چیز را بیان کرده. یک نظریه میگه آقا منظور از کل شیء اصول است، نه هر چیزی. قرآن اصلا در مقام بیان جزئیات نیست. حالا من چند سالمه، کجا به دنیا می، قرآن در مقام بیان کلیات اصول دین گفته شده، در باب اعتقادات، در باب اخلاقیات، در باب فقه و احکام کلیات گفته شده. پس این نظریه اول میگه کل شیء به معنای اصول، امهات، مطالب مهم مسائل دینی آمده. یک نظریه دیگه اومده که قرآن جزئی ترین جزئیات را دارد، هر چیز، یعنی هر چیزی که شما میگید، از علوم غریبه، از نجوم، از کیهان شناسی، از زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک، هر چیزی شما بگید در قرآن هست. ولی در کجای قرآن رجوع میکنیم به اون روایاتی که میگن قرآن 7 باطن بل 70 باطن دارد. درست شد؟ همه چیز در قرآن هست، ولی نه در این مستوراتی که ما میبینیم. قرآن باطنهایی دارد که از دست ما خارج، ما دسترسی نداریم، و این مطالب در اون بطنها از قرآن آمده. نظریه دوم، کلیات نه، همه جزئیات در قرآن آمده ولی به نحو باطن ما دسترسی نداریم. نظریه سوم که شاید نظریه بهتری باشد اینه، آقا همه چیز در قرآن آمده، هر چی میخوای شما بگو، هر چیزی، همه چیز در قرآن آمده، ولی قرآن یه آیه‌ای داره، ما آتاکم الرسول فخذو، هر چه را پیغمبر برای شما گفت صف بگیریدش. به ما گفتن قرآن بیان همه چیز است، درست؟ حالا میریم سراغ قرآن، میگیم قرآن تو بیان چه چیزی هستی؟ میگه یکی از آیات من اینه، ما آتاکم الرسول فخذو. پس طبق این آیه هر چه رسول الله بگه میشه قرآن، چون قرآن به ما گفت ما آتاکم الرسول فخذو. ما از جانب خودمون که نرفتیم، ما میگوییم قرآن تبیان کل شیء است. میریم سراغ قرآن، قرآن میگه برید سراغ رسول. میریم سراغ رسول، رسول میگه فرزندان من 12 امام. بعد میرسیم به اون جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. هر چی میخواید بپرسید، محدودیت در موضوع نداریم، محدودیت در زمان نداریم، محدودیت در مکان هم نداریم. شما هر موضوعی میخواهید، زمان گذشته و حال آینده، در هر مکانی، دنیا، آخرت، زمین، آسمان، برزخ، هیچ محدودیتی نیست. شما بپرسید من میگم. پس اگر از من و شما پرسیدن قرآن تبیان کل شیء است یعنی چی؟ البته نظریات مختلفه. میگیم قرآن تبیان کل شیء است، ولی یکی از آیات قرآن این است که هرچه رسول به شما گفت باید بگیرید، آنچه رسول میگه میشه قرآن. بعد میریم سراغ رسول، رسول میگه هرچه اهل بیت من گفتن میشه قرآن، و ما از اهل بیت هرچه سوال کنیم جواب میدهن. این میشه تبیان کل شیء بودن قرآن. انشالله که مطلب جا افتاده باشه. ولی به سبک جلسات گذشته در پایان هر جلسه یه حکایتی، یه ماجرایی هم از بزرگان علما میگیم، هم نور وجود این علما به قلب ما بتابه، هم از زندگی این بزرگان یک درسی بگیریم. یکی از بزرگانی که انصافاً در دوره معاصر خیلی گردن همه حق داره، چه ما طلبه ها به طور خاص، چه عموم مردم، شخصیت جلیلی است به نام محدث نوری، میرزا حسین نوری، استاد شیخ عباس قمی. این کتاب مفاتیحی که در دسترس ما هست و التیام بخش دردهای ماست، این نوشته یکی از شاگردان محدث نوری است. محدث نوری در پایان کتاب خاتمت و مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل شیخ الرعاملی، ایشون یه مستدرکی برش نوشته، بعد یک خاتمه ای بر مستدرک خودش نوشته. در آخر این خاتمت و مستدرک وسائل یه جریانی نقل میکنه، میگه آیون شما برید سراغ یک شخصیتی مثل علامه هلی. علامه هلی شخصیت فقیه اصولی تراز یکه، یعنی دیگه شما در بین همه فقها علامه هلی جز اون نفرات اول. بعد میگه حالا خوب دل بدید این عرض بنده رو، خیلی نکته دقیقیشون ذکر میکنه. میگه آقا این علامه هلی که عمرش رو گذاشت برای فقه و اصول، از حدیث باز موند، سراغ کتب حدیث نرفت، با کتاب حدیث کار نکرد، میگه اتفاقا یک حدیث شناس قدری هم بود. کتابی نوشته به نام استسقاء الاعتبار فی تحقیق معان الاخبار، یک تحقیقی بر معانی الاخبار شیخ صدوق داره، کتاب حدیثی داره به نام مصابیح الانوار الدرر والمرجع، اینا همه کتب علامه حلیه، کتاب‌های حدیثی. یک شرح مختصری بر نهج البلاغه داره، یک شرحی بر احادیث قدسی داره. آقای محدث نوری میگه شما برو سراغ علامه حلی. علامه حلی فقیه و اصولی درجه یک، رجالی درجه یک، کتاب رجالی علامه حلی که معروف، ولی در حدیث هم کار کرده، ولی در حدیث زحمت کشیده. بعد از اینها میگه وقد قطع به هذه المؤلفات و مؤلفات عذر من يتوهم ان الاشتغال بالفقه والاصول مانع عن التوقل في الحديث. چرا یه عده ای از طلاب خیال میکنن اگر رفتن سراغ قرآن و رفتن سراغ فقه و اصول، رفتن سراغ فلان رشته، تاریخ، کلام یا هر چیز دیگه، چرا شما فکر میکنید باید حدیث رو کنار بگذارید؟ او علامه حلیس به اوج فقاهت رسید ولی چند کتب مهم حدیثی داره. شما دیگه از علامه حلی که در فقه نمیخواید بالاتر بشید. باز ادامه میره فانه تاج الفقها، علامه حلی تاج است در بین فقها، رأس الاصولیین، همه اصولیان رو بگذارن یک طرف، علامه حلی حرف داره برای و کل من جاء بعده منهم انما اناخ رحله. هر کسی بعد از علامه حلی اومد دو زانو نشست در محضر کتب ایشون، به هر جایی رسید کتابهای علامه حلی رو خوند. علامه حلی خودش فقیه اصولی، هر کسی هم بعد از ایشون اومد پای درس ایشون نشست، ولی اهل حدیث، ولی مأنوس با احادیث بود. حالا اینجا رو میخوام بگم، مرحوم محدث نوری درد دلش اینجاست، همشو گفتم برای این یه جمله. میگه آقایون هازا حالو فکیفه به من اقتصر به فن الحدیث. علامه حلی بخشی از عمرش رو گذاشت برای حدیث، به هر جایی رسید به برکت این احادیث بود. حالا شما حساب کنید یک نفر عمرش رو ممحض کنه در راه حدیث، در راه نشر معارف اهل بیت، این دیگه چه مقامی پیدا میکنه؟ میگه ولی من درد دلم اینجاست، دلخوریم اینجاست. محدث میگه، میگه فکشت ابو لها شروحن و حواشی ما لا یخسا. شما به همین کتب اربعه رجوع کنید، همین کتاب کافی، چند شرح مهم بر کتاب کافی نوشته شده، ولی کلها محجورتون متروشتون مستوره. نه کافی را کسی باز میکند، نه شروح کافی را. حدیث متروش است، حدیث محجور است، حدیث داره خاک میخوره. این گلایه ایشون، گلایه به حق نیست. لا طالب لها ولا راغب فیها. کسی حوصله این کلاس ها رو نداره، کسی حوصله حدیث خانی و شرح حدیث نداره. فاصبحت الدیار انها خاویه، یک جوری اصلا خبری از کافی نیست، اصلا انگار این کتاب وجود ندارد، شهر و دیار از وجود این کتاب خالی شده. و محافل العلم و مجالس العلماء ان ذکرها و البحث فیها خالیه. شما برید خبری از کافی نیست، کجا مجلس درسی پیدا میکنید کافی بگن، کافی بخونن، کافی شعر کنن؟ خبری نیست، واقعا خبری نیست. ایشون حرفش درسته. و اصبحنا فی عصر لا یوجد فیه مجلس عالم من یذاکر فیه هذا العلم ساعتا. میگه آقا من رفتم گشتم، در زمانی که من زندگی میکنم یک مجلس عالمانه نیست که از کافی دم بزنه، نه بقیه یک کتب حدیث، اقلا از کتب اربعه، از نهج البلاغه، از صحیفه سجاده. من سراغ، ایشون میگه من سراغ ندارم. ولا من یقر علیه من الکتاب الاربعه باب او صفحه. از این کسی پیدا نمیشه بگه برای رضای خدا یک صفحه کافی میخوانم، یک صفحه من لا یحضر میخوانم، یک صفحه نهج البلاغه. کسی هم نیست برای مردم عادی بخونه. حالا یه نفر خودش میتونه رجوع کنه، یه نفر میگه آقا ما سر در نمیاریم، یه نفر بیاد بخونه برای ما. کسی پیدا نمیشود سواد خواندن کافی را، فهم کافی را و انتقال کافی رو داشته باشه. بعد ایشون میفرماید که بل ولا من التفسیر و الرجال شیئون که انها سارت من العلوم القریبه. این حدیث آنقدر محجور شده، این کافی آنقدر محجور شده، گویا علوم غریبه شده. ما باش غریبه ایم، اصلا نمیدونیم اینا ما چه گوهرهایی داریم. چقدر میشود با همین جملات، با همین روایات اندیشه ها رو درست کرد، عقاید رو درست کرد، فهم معارف زیاد بشه. حرف ایشون رو برای این عرض کردم که اولا همه ما کمکاری میکنیم در این باب، همه ما، چه من چه شما چه دیگران. اصلا فضای حدیث خانیمون، جلسات اول عرض کردم، شما اهل سنت رو نگاه میکنید مثل ختم قرآن، ختم بخاری دارن، صحیح بخاری رو ختم میکنن مثل قرآن، روز یک جز باید بخونه، روز 10 تا حدیث باید بخونه، آخر هر ماه شب به شب بعد از نماز مغرب و عشاء میشینن داخل مسجد ختم بخاری، ختم احادیث. خب چرا برای ما نیست؟ ما از اونها کمتریم؟ کافی از بخاری کمتره؟ چرا؟ چه اتفاق؟ یکی این که هممون کوتاهی کردیم، دو این که شاکر باشیم. اگر در این مجلس ما نشستیم، خیلی ها شاید سالهای متمادی در حوزه بودند، یک ورق کافی نخوندن، به جرأت عرض میکنن، یک صفحه کافی باز نکردن، اصلا نمیدونن قصه چیه، چطوریه، باب بندی چیه، از کجا شروع میشه، کجا تموم میشه، اهمیت نمیدونن. اگر ما امروز اینجا نشستیم، یک لطفی شامل حالمون شده، اون دغدغه محدث نوری را، میرزا حسین نوری را، ما چند نفر عزیزانی که دارن دنبال میکنن، ما شاید یه تسلی باشیم بر غم ایشون، جدی بگیریم کار رو. این رو به عنوان یک کلاس خسته کننده که نه شوخی درش هست نه مزاح درش هست، اینطور نیست. ما داریم یک سیری رو، حالا شما اگر ادامه بدید میدونید بعد از یک سال دو سال میبینید یک ذهن روایی دارید، دستبندی شده، فلان موضوع براتون پیش میاد، میدونی آقا یادت حدیثه یادت نیست، ولی میدونی در کافی این باب رو خوندی، میدونی در کافی روایتی با این مضمون بود، میری میگردی پیدا میکنی و مشکلت برطرف میشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت سیدالشهدا که ماه محرم هست، به برکت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، توفیق بهرمندی از فرمایشات اهل بیت رو بیش از پیش به ما عنایت کنه و انشالله همه ما عامل به این فرمایشات باشیم. الحمدلله رب العالمین.